ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در 18 خرداد ماه سال 1400. سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو با ما بمانید. ابتدا تازه ترین خبرها رو از همکارم محمد زرقامی بشنویم.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرها را آغاز می‌کنیم با نگاهی به آخرین آمار در ارتباط با کرونا. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی با اعلام خبر درگذشت 179 تن دیگر در 24 ساعت گذشته، تعداد کل جان باختگان کرونا در ایران را تا امروز سه‌شنبه 81362 تن اعلام کرد. به گفته این نهاد، با شناسایی 8846 بیمار جدید دیگر در شبانه روز گذشته، مجموع بیماران کووید 19 در ایران اکنون به بیش از 2,980,000 تن رسیده است. آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت از سوی نهادهای مستقل داخلی و خارجی قابل تایید نیست. بر اساس گزارش وزارت بهداشت، اکنون 16 شهر ایران در وضعیت قرمز، 201 شهر در وضعیت نارنجی و 231 شهر در وضعیت زرد قرار دارند و هیچ شهری در وضعیت آبی قرار ندارد. همچنین رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی و عضو کمیته علمی کووید 19 روز دوشنبه علت نابسامانی در تزریق دوز دوم واکسن را بدقولی شرکت‌های چینی و روسی عنوان کرد. به گزارش روزنامه دولتی ایران، علیرضا ناجی میگوید ظرفیت پایین تولید واکسن اسپوتنیک روسی باعث شده تا کشورهایی که این واکسن را پیش خرید کردند در بلا تکلیفی بمانند و چینی‌ها هم تأمین واکسن مورد نیاز داخل را در وهله اول قرار دادند. در روزهای گذشته با اعلام خبر رسمی اتمام ذخیره‌های واکسن کرونا در شهرهای تهران، شیراز، اهواز، خراسان شمالی و قم، همچنین نبود واکسن کافی برای تزریق دوز دوم، بسیاری از شهروندان دچار نگرانی و سردرگمی شدند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر روند کنونی عدول ایران از تعهدات برجامیش ادامه یابد، زمان ایران به نقطه گریز یعنی مرحله تهیه مواد لازم برای ساخت جنگ‌افزار اتمی به چند هفته کاهش می‌یابد. آقای بلینکن که روز دوشنبه در کنگره آمریکا صحبت می‌کرد، تصریح کرد که آمادگی ایران برای بازگشت به تعهدات هسته‌ای هنوز مشخص نیست. صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا در حالی است که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم روز دوشنبه با اعلام عدم همکاری و پاسخگویی جمهوری اسلامی ایران به منشأ ذرات اورانیوم پیدا شده در سایت‌های اعلام نشده، گفت سطح غنی‌سازی اورانیوم که توسط ایران انجام می‌شود خیلی نزدیک به سطح لازم برای تولید سلاح هسته‌ای است. در همین زمینه، کاظم غریب‌آبادی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، ساعتی پس از اظهارات مدیر کل آژانس مبنی بر عدم پاسخگویی تهران به این نهاد، آژانس را به سیاسی‌کاری متهم کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه با امضای قانون جدیدی به خروج روسیه از پیمان آسمان‌های باز رسمیت بخشید. این تحول پس از آن است که مجلس اعلای پارلمان روسیه هفته گذشته و دوما مجلس سفلای پارلمان روسیه هم ماه گذشته این لایحه را تصویب کردند. دولت آمریکا در ماه نوامبر 2020 پس از متهم کردن روسیه به نقض مکرر و فاحش این پیمان و در پی هشداری که 6 ماه قبل داده بود، از پیمان آسمان‌های باز خارج شد. هدف از این پیمان که در سال 2002 با امضای 34 کشور به اجرا گذاشته شد، افزایش شفافیت قدرت نظامی اعضا تعریف شده که بر مبنای آن کشورهای امضا کننده می توانند به بخشی از اطلاعات دفاعی دیگر اعضا دسترسی پیدا کنند. و سرانجام اینکه در پی انتشار خبر مرگ ساسان نیک نفس در زندان، اداره کل زندانهای استان تهران بدون ارائه هیچ مدرکی گفت که او بر اثر مصرف قرص جان باخته است. بنابر گزارش ها از ایران، ساسان نیک نفس، زندانی سیاسی در زندان فشوفی تهران، به تازگی به دلیل وخامت وضعیت جسمی و عدم رسیدگی مسئولان جان باخت.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم محمد زرقامی شنیدید. خبرهای بیشتر از جمله گزارش های تایید نشده ای درباره روابط عربستان، تمایل عربستان به عادی سازی روابط با سوریه رو میتونید در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com بخونید. و ما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا، جانباختن یک زندانی سیاسی دیگر در ایران مسئولیت حفظ جان زندانیان بر عهده کیست؟
باران گفتیم بابا این بیمار مریض آزادش کنید، حتی ما تقاضا کردیم.
هشدار واشنگتن، نگرانی آژانس و طرح اتهام سیاسی کاری از سوی تهران.
با توجه به تغییر و تحولاتی که در ایران در برنامه هسته‌ای مسکنی سازی بطور مشخص جمهوری اسلامی صورت گرفته،
و نگاهی داریم به بحران ادامه دار آب در ایران. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها تا 16:30 دقیقه در این مجله بعد از ظهر همراه ما باشید. در 24 ساعت گذشته حتما شنیدید که ساسان نیکنفس، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، درگذشت. آقای نیکنفس که بیماری‌های مختلفی از جمله بیماری‌های کبدی، دیابت و اعصاب و روان داشت، از سوی قاضی صلواتی به اتهام‌های امنیتی مختلف به 8 سال زندان محکوم شده بود. ابتدا کوتاه از علی شریف‌زاده، وکیل آقای نیکنفس، بشنوید.
ایشون بیماری کبدی داشت، دیابت داشت، بیماری اعصاب و روان داشت، یعنی کمپلکس بیماری‌ها رو داشت. با دارو می‌خورد، مادرش خیلی زحمت می‌کشید می‌رفت اونجا. بعد ایشون رژیم غذایی مخصوص داشته باشه، چون کبد چرب داشت نمیتونست غذای زندان رو بخوره. به نظر من عدم رعایت این اصول که فی زمینه یه بیماری این هستش باعث شد این بیماریشون تشدید بشه و کار به اینجا ختم بشه، که ما بارها مراجعه کردیم خدمت دادیار ناظر زندان، دادیار ناظر زندانیان سیاسی امنیتی آقای محمدی، آقای وزیری. بارها مادر ایشون مراجعه کرد، یک بار ایشون رو فرستادن پزشک قانونی، اونجا خیلی خوب بررسی نکردن، یه نظریه کارشناسی دادن که آقا ایشون میتونه حبس رو تحمل کنه با تحت نظارت درمان و دارویی، که ما گفتیم ما این نظریه رو قبول نداریم، این اصلا تخصصی نظر ندادن، چون ایشون خیلی بیماری داره، باید دقیق‌تر بررسی میشد. یه مدت توجه نکردن، دوباره هی رفتیم اومدیم، بالاخره قبول کردن بفرستنش کمیسیون، که هفته پیشم تو بیمارستان حضرت رسول مادرشون رفتن کارشون رو پیگیری کردن و مدارک رو گرفتن و ایشون اقدام به خودکشی داشته یکی دوبار. بارام گفتیم بابا این بیمار مریض آزادش کنید، حتی ما تقاضا کردیم مرخصی استعلاجی به احساسهای نیکنفس بدن، که باز مورد موافقت واقع نشد. وقتی یک زندانی به زندان وارد میشه، از لحظه ورود طبق آیین نامه سازمان زندان ها مسئولیت حفظ جان و سلامتیش به عهده سازمان زندان ها و مسئولین زیرفته. در این مورد هر قصوری رخ داده باشه، ما حتما این رو از طریق قضایی حالا باید با خانوادهشون صحبت کنیم، پیگیری کنیم، ببینیم این وسط چه قصوری رخ داده. به هر حال اگر قصوری رخ داده، که به نظر بنده رخ داده و باید این موضوع پیگیری بشه از طریق هر مرجعی هست، ساله هست، باید به این موضوع ما رسیدگی کنیم.
صدای علی شریف‌زاده رو میشنیدید، وکیل آقای نیکنفس. ساعتی پس از انتشار این گفتگوی رادیو فردا با او، اداره کل زندان‌های استان تهران در مورد مرگ ساسان نیکنفس اطلاعیه‌ای صادر کرد و مدعی شد که او بر اثر آنچه که مصرف قرص خوانده شده جان باخته. اما جان باختن یک زندانی سیاسی دیگر در ایران بار دیگر این پرسش رو مطرح کرده که مسئولیت حفظ جان زندانیان بر عهده کیست. حسن نایپاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، در وین به پرسش‌های رادیو فردا در این باره پاسخ میده.
به هر حال مرگ در زندان‌های جمهوری اسلامی نامتعارف هست. ما موارد رو می‌بینیم که به علت درگیری زندانیان با هم دیگه کسی از بین میره، بخاطر اینکه تفکیک جرائم نیست. مواردی هستش که از خودکشی صحبت میشه، آیا صحت داره یا صحت نداره باید دید. ولی که مثلا در مورد اول علیرضا شیر محمدی رو داشتیم، در مورد دوم کابوس سید امامی رو داشتیم، مثل اعتصاب قضا هست مثل وحید سیادی نصیری، زیر شکنجه هست مثل ستار بهشتی. به هر حال موارد مختلفی وجود داره که خود میشه اینها رو در واقع یک نوع اعدام پوشیده تلقی کرد، و خب میدونید که در این مقطع و اشکال مختلف افراد زیر شکنجه عملا هستند. بنابراین شکنجه و اعدام پوشیده همون مرگ در زندان هست، و ما متاسفانه جمهوری اسلامی خودش رو تطبیق نداده با قواعد بین المللی که متعهد به اون هست، از جمله قواعد نلسون ماندلا.
آقای نایب هاشم، در سطوح مختلف میشه این بحث رو کرد و شما از جمله هم پزشک هستید و هم فعال حقوق بشر. واقعا این گونه زندانیان، پیشتر مثلا درباره بهنام محجوبی هم ما صحبت کردیم، درباره شرایط جسمی و روانی او صحبت کردیم وقتی که درگذشت بعد از تمام مشکلاتی که برای او در زندان به وجود آمد و بعد هم بستری در بیمارستان، پزشکان در زندان چگونه اقدام میکنن و واقعا این مسئولیت بر عهده کیست؟
بله، به هر حال اولا اینکه خب بسیاری از افرادی که در زندان هستن اساسا نباید زندانی باشن، مشخصا زندانیان سیاسی و عقیدتی. وقتی که حالا کسی به هر دلیلی هم زندان شده، به طور مشخص باید مسئله تحمل کیفر او بررسی بشه. بسیاری از افرادی که در زندان هستن، حالا چه زندانیان سیاسی و عقیدتی چه دیگر زندانیان، شرایطی رو ندارن که بتونن زندان رو تحمل بکنن. مثلا در ارتباط با هم عزیز ما که دیروز فوت کرد، مسئله فوتش اعلام شد، در واقع مسئله خب بیماری متعددی که ترکیب اونها میتونه شرایط خیلی دشواری رو به وجود بیاره، هست مثل بیماری قند، فشار خون بالا، مشکلات اعصاب و روان که به خاطر اون 35 بار خود به اعتراف خود مقامات زندان متخصصان با او صحبت کردن. به هر حال مجموعه این شرایط وظیفه پزشکان رو در زندان فوق العاده مهم میکنه. مطابق قواعد نلسون ماندلا که عرض کردم، اون در قاعده 27ش اصلا پزشک هستش که اجازه داره که گسیل بکنه زندانی رو به مراکز خارج زندان یا به هر حال برای تداوی بیشتر، و حق ندارن هیچ کدوم از کسانی که پرسنل زندان هستن به شمول رئیس زندان در رابطه دخالتی داشته باشن. ولی که برای مثال اصل ماده 103 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها برای مبنا است که با موافقت رئیس زندان زندانی اجازه گسیل داره. به هر حال اینها تناقض تعهدات جمهوری اسلام هست با قوانینی که الان هست. در وهله اول پزشک هم باید در این رابطه مسئول تلقی بشه و هم مختار باید باشه، که این اختیار رو متاسفانه مطابق قوانین جمهوری اسلامی به اندازه کافی نداره.
آقای نایب هاشم کوتاه، شما ناظر این وضعیت در ایران هستید. ادعاهای زیادی مطرح میشه درباره عملکرد دستگاه قضایی تحت هدایت ابراهیم رئیسی، خصوصا در این روزهایی که او یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است. آیا تغییری رو در این روند در این ماه‌ها به سمت بهبود شرایط یا بدتر شدن شرایط دارید مشاهده میکنید؟ اگه کوتاه به ما بگید.
بله، به طور مشخص در جهت بدتر شدن روندها هست. ما می‌بینیم که رئیس قوه قضاییه آقای ابراهیم رئیسی، آقای محمد مهدی حاج محمدی رو به عنوان رئیس سازمان زندان ها معرفی کرده، او آقای حشمت الله حیات غیب و او آقای اصغر فتی رو. یعنی روندی هستش که افرادی که بسیار میشه گفت بی‌رحم تر هستن مسئولیت زندان ها رو دارن. به همونجوری گفتم مسئولین زندان ها میتونن در کار پزشکان هم دخالت بکنن، و خب طبیعیه که آقای ابراهیم رئیسی هم منتسب آقای خامنه ای رهبر هست، و مسئله اینکه چه کسانی منصوب میشوند بنابراین میتونه در روند رعایت حقوق بشر یا رعایت حقوق زندانیان دخیل باشه، و متاسفانه در این رابطه با شرایط بسیار بدی مواجه است.
صحبت های حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین رو میشنیدید.
هیچ وقت یک انتخاب آزاد وجود نداره در حکومت.
انتخابات ریاست جمهوری چیز نمادین هست.
تو انتخابات افرادی رو انتخاب بکنید که حقوق شما سریعتر به دست شما برسه.
از قبل همه چی طراحی شده.
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
انتخابات در ایران هرگز عادلانه نبود.
از جمله عناصر این پوشش ویژه میزگردهایی است که هر شب در ساعت 20:15 دقیقه میتونید به صورت زنده از رادیو فردا بشنوید با حضور کارشناسان در حوزه‌های متنوع. و اما ادامه این مجله بعد از ظهر در ساعت 16:15 دقیقه ایران. دو روز مانده به موعد از سرگیری دور دیگری از مذاکرات برای احیای برجام در وین، وزیر خارجه ایالات متحده میگه هنوز معلوم نیست تهران آماده بازگشت به تعهداتش باشه. اما او در عین حال هشدار داده که با ادامه روند کنونی ایران هرچه بیشتر به نقطه فرار هسته‌ای یا همون مرحله‌ای که یک کشور به میزان لازم اورانیوم غنی شده برای تولید سلاح نیاز داره نزدیک‌تر میشه. این اظهارات در روزی ابراز شد که مدیر کل آژانس رافائل گروسی بار دیگه از همکاری نکردن ایران ابراز نگرانی کرد و از آن سو هم تهران این نهاد بین المللی رو به سیاسی کاری متهم کرد. بهروز بیات کارشناس امور اتمی از میزان آمادگی تهران برای بازگشت به تعهداتش میگه.
مشکل واقعا دقیقا سر این موضوع قضاوت کرد، چون ما از خبرهای پشت پرده خبر نداریم، اما بر مبنای یک سری کلیات شاید تا حدودی بشه گفت که چرا مذاکرات با مشکل مواجهه. و آن این است که جمهوری اسلامی به نظر من فقط مسئله برداشتن تحریم های مثلا اقتصادی، تحریم نفت و بانک و اینجور چیزها تنها نیست، بلکه فراتر از اون میخواهد یک وضعیت مذاکراتی رو داشته باشد که اگر برجامی انجامید موضوعات دیگری که از طرف غربی ها مطرح میشن، مثل مثلا رفتار منطقه‌ای جمهوری اسلامی، سیاست منطقه‌ای یا سیاست موشکی و ایناشون در دستور قرار نگیرن. آقای قریب آبادی حدودی مثلا یک هفته پیش در صحبتهایی هم که کرده بود در یک جمله فرعی در واقع گفته بود مشکل این است که از ما در چیزهای فراتر از برجام خواسته نشود. من فکر میکنم مشکل اصلی چنین چیزهایی باشن. البته
آقای بیات، اگه در همین برجام بخوایم بمونیم، وقتی که صحبت از تعهدات هسته‌ای ایران در مقابل تعهدات طرف مقابل در زمینه رفع یا تعلیق تحریم ها میشه، گفته شده آقای گروسی مدیر کل آژانس هم دیروز خیلی درباره این موضوع صحبت کرد که پیشرفت های هسته‌ای که ایران کرده یکی از چالش هایی است که حالا برای راستی آزمایی اونها کار رو پیچیده میکنه. این پیشرفت ها چرا کار رو پیچیده میکنه به نظر شما برای برنامه‌ریزی این که اینا بخوان به تعهداتشون برگردن؟
نگاه کنید، برجامی که برگزار شد و مبنای داده هایی بود تا اون موقع از طریق آژانس کسب شده بودن، کشورهای دستان در کار بهش خبر داشتن و بر این مبنا محاسبه میکردن که دوران گریزی باید باشد، یک دوران واکنش برای کشورهای غربی باید وجود داشته باشد که این یک سال بود. الان با توجه به تغییر و تحولاتی که در برنامه هسته‌ای مفتنی سازی به طور مشخص جمهوری اسلامی صورت گرفته، با توجه به این که سانتریفوژ های نسل های خیلی پیشرفته تر وارد شدن، خب این محاسبه دوران گریز رو بسیار مشکل میکنه. به همین علت هم میبینید آقای بلینکن صحبت از حتی شاید هفته ها میکنه،
چند هفته، بله
بله
گفته چند هفته میتونه این زمان به چند هفته برسه.
به نظر من اندکی به احتمال قریب قلوف توشه، زیرا که اگر که واقعا اون اقدام تروریستی برای از کار انداختن تأسیسات برق نطنز موفق بوده باشد، طبیعتاً جمهوری اسلامی نمیتواند به این سرعت تولید بکنه. اما واقعیت این است که با توجه به اینکه جمهوری اسلامی نشان داده که میتواند سطح غنی‌سازی رو حتی تا 60% برساند، بیم این موضوع که بتواند به سرعت به سمت ساختن بمب رود البته افزایش پیدا کرده. یه چیزم فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی میخواهد این را، نه که الزاماً برای که بمب سازد، بلکه از غنی سازیش، از اقداماتی که در این ماهای اخیر کرده، میخواهد به عنوان یک برگ برنده در دست برای فشار به طرف مقابل استفاده
میکنه. آقای بیات اگه خیلی کوتاه بتونید به ما بگید بلد. خیلی کوتاه در حد چند ثانیه بلد. آیا بلد. اختلاف ایران و آژانس یک مانع در اینجاست یا اینکه ایران منتظر وضعیتش با قدرت‌های جهانی مشخص بشه تا اختلافش رو با آژانس حل بکنه؟
به نظر من آژانس در هر حال نقش مهمی بازی میکنه. تا چه حد؟ سخته دقت کن، اما قطعا نقش بازی میکنه که آژانس چی بگه. یعنی این صحبت های آژانس در واقع انعکاس هم پیدا میکنه توی صحبت های آقای بلینکن. اینا مستقل از هم نیستن. آژانس البته گزارشگره، اما طرف مقابل نتیجه گیری میکنه.
بهروز بیات کارشناس امور اتمی در وین بود که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ میداد. اما عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران روز دوشنبه در یک نشست خبری با هشدار دوباره درباره بحران آب در ایران گفته که به مرحله ورشکستگی آبی رسیده‌ایم. عیسی کلانتری با مقایسه آمارهای 3 دهه گذشته گفته که سال 67 در ایران به ازای هر نفر 2300 متر مکعب آب تجدید پذیر وجود داشت، اما اکنون برای 70% جمعیت کشور به ازای هر نفر کمتر از 700 متر مکعب آب تجدید پذیر وجود داره. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم الهی روان شد.
آب بزرگترین معضل ایران است. این را عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید. او در یک نشست خبری روز دوشنبه با اشاره به کاهش چشمگیر آبهای زیرزمینی در ایران گفته که به بحران آبی رسیده ایم و 70% جمعیت کشور کمتر از 700 متر مکعب آب تجدید پذیر در اختیار دارند و افزوده به همین دلیل در مرحله ورشکستگی آبی هستیم. عیسی کلانتری از اینکه سیاست‌های کلان کشور بدون توجه به محدودیت‌های آبی تدوین می‌شوند انتقاد کرده و گفته اگر برای محیط زیست نجنگیم، محیط زیست کشور از بین خواهد رفت. عیسی کلانتری در این نشست خبری به مسائل مختلفی اشاره کرده، از جمله ریزگردها، محیطبانان، دفع زباله و بالاخره تصویب برنامه آمایش سرزمین در هفته گذشته پس از 43 سال. اما ورشکستگی آبی از نکات بسیار مهم در این نشست بود. او تاکید کرده که واقعیت آب در کشور اسفناکتر از آن چیزی است که مسئولان آب میگویند. سام خسروی فرد، پژوهشگر زیست جغرافیا در کانادا، در گفتگو با رادیو فردا.
صحبت‌های اخیر رئیس سازمان محیط زیست نشون میده بی‌برنامگی، سردرگمی و بلا تکلیفی نهادینه شده در مدیریت کلان محیط زیست کشور وجود داره، گرچه در مقیاس خرد مدیریتی کارهایی انجام شده مثل استخدام و افزایش حقوق محیطبان‌ها که البته هنوز هم کافی نیست، یا مثلا ندادن مجوز به صنایع آببر فقط در 2 سال اخیر. اما بی‌توجهی به حقابه زیست محیطی و حقابه تالاب‌ها یعنی از دست رفتن منابع آب و خاک، یعنی نابودی ایران. همین که طرح آمایش سرزمین بعد از 43 سال تصویب شده، یعنی مدیریت سرزمین در نظر حاکمان تا چه حد بی‌معنیه.
سخنان و انتقادات عیسی کلانتری واکنش کارشناسان محیط زیست را برانگیخته است، چرا که انتقادهای او در حالی است که خود سالهاست که مصدر امور محیط زیست ایران بوده است. اسماعیل کهرام، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران، در گفتگو با رادیو فردا.
همین جناب آقای دکتر عیسی کلانتری وقتی در دولت جناب خاتمی وزیر کشاورزی بودند با تحمیل کردن سدهای متعدد و زیر کشت بردن سطح شیبدار متعدد فقط و فقط برای اینکه نشون بده که میتوانه از نظر کشاورزی و کشت گندم خودکفا باشه، تمام سطوح شیبدار مملکت و از بین برد، فقط و فقط برای اینکه یک سال نشون بده که خود کفا بشه، سال بعد مجددا مجبور به وارد کردن گندم از تمام کشورهای اطراف کرد. این اگر دستاورد مناسبی بود بفرمایید که باز هم تقلید بکنیم.
سام خسروی فرد، پژوهشگر زیست جغرافیا در کانادا، نیز به سخنان روز دوشنبه عیسی کلانتری واکنش نشان می‌دهد.
آقای کلانتری طوری از نابودی منابع طبیعی و محیط زیست انتقاد میکنه انگار نه انگار که خود ایشون و همکارانشون در تمام این سالها مسئولیت داشتن، چه در سمت رئیس سازمان محیط زیست، رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه و چه در سمت وزیر کشاورزی که به هر حال میدونیم بیشترین صدمات و خسارات به محیط زیست رو حداقل در ایران بخش کشاورزی وارد کرد. البته این روش منحصر به آقای کلانتری نیست، تقریبا همه مسئولان نظام و به خصوص آقای خامنه‌ای این رویه رو سالهاست که پی گرفتن، انگار مسئولیت و مدیریت کشور در دست دیگران بوده و در نقش اپوزیسیون خودشون از خودشون انتقاد میکنن، انتقاداتی که تماماً بی‌ثمره، برای اینکه باعث بهبود حداقل در حوزه محیط زیست نشده.
کارشناسان سدسازی‌ها، استفاده از آبیاری سنتی در کشاورزی و بهره‌برداری افراطی از آب‌های زیرزمینی را از جمله دلایل مهم بحران آبی در ایران می‌دانند. اسماعیل کهرم با اشاره به اینکه ایران روی کمربند خشک و نیمه خشک قرار دارد و حدود یک سوم معدل جهانی باران دریافت می‌کند، می‌گوید:
ولی ما به جای مدیریت چه کردیم با این مملکت بی آب و کم آب؟ بذارید شمه ای از آنچه که ما انجام دادیم خدمتتون عرض بکنیم. ما قبل از انقلاب 13 بند سد ساخته بودیم و اکنون بیش از 650 بند سد در ایران داریم. این یکی از اقداماتی بود که ما کردیم. ما قهرمان سد سازی شدیم در جهان. خب نتیجه سد سازی چیه؟ تبخیر بیش از 30 میلیارد لیتر در سال.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبریش از وزارت نیرو گله کرده که حقابه‌ای را هم که خودشان تایید کردند پرداخت نمی‌کنند. او به طور مثال به حقابه حوزه دریاچه ارومیه اشاره کرده و گفته در حالی که بارش‌ها در این حوزه 12% کاهش یافته، اما وزارت نیرو 60% از حقابه دریاچه ارومیه را پرداخت نکرده و تاکید کرده که اگر این ادامه یابد ما مجبوریم که به قوه قضاییه مراجعه کنیم. اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست:
به طور کلی حقابه عبارت است از سهم شروع و مقرر روستا، مزرعه و یا یک تالا از آب رود، چشمه و قنات و یا آبهای زیرزمینی یا چاه‌ها در ساعات مختلف به اندازه معلوم دلالت داره. ملاحظه فرمایید، سازمان حفاظت محیط زیست درخواست میکنه مثلا برای تالاب دریاچه ارومیه چندین متر مکعب آب لازم داره، منتها وزارت نیرو به سایر کاربران مانند کشاورزا و دامدارها هم میخواد آب برسونه، لذا اون مقداری که سازمان حفاظت محیط زیست برای مثلا تالاب بختگان درخواست آب میکنه آب بهش نمیرسه و شاکی میشه و از طرف دیگه کشاورزان به طور غیر قانونی با انداختن پمپ داخل رودخانه از آب استفاده میکنن، در حالی که این آب بایستی مثلا به تالاب‌های تحت حفاظت سازمان محیط زیست برسه.
آیا چاره‌ای برای برون رفت از این ورشکستگی آبی در ایران وجود دارد و درمان این درد چیست؟ سام خسروی فرد از بی‌توجهی به هشدارها در مورد وضعیت وخیم محیط زیست، بحران آب و آینده این وضعیت در ایران می‌گوید.
درست 6 سال پیش مقاله‌ای نوشتم با عنوان وداع با سرزمین مادری، ایران به زودی می‌میرد. درباره وضعیت وخیم سفره‌های آب زیرزمینی، فرونشست زمین، نابودی تالاب‌ها و دریاچه‌ها و البته عواقبش و اینکه در آینده نزدیک بخش اعظم جمعیت کشور ناگزیر باید با سرزمین مادری وداع بکنه و اونو ترک بکنه. پیشتر کارشناسانی زنگ خطر رو به صدا درآورده بودند که متوجه شدند تعداد پرندگان مهاجر در تالاب‌های ایران به شدت کاهش پیدا کرد. اما خب خیلی اون مطلب مورد استقبال قرار نگرفت و درست برعکس، و امروز شاهدش هستیم که همه تقریبا دیگه دارن از بحران و شرایط بسیار وخیم بیابی در ایران صحبت میکنن. واقعیت قضیه اینه که اگر حاکمیت یا دولت اقدام جدی نکنه برای عبور از بحران پیش رو، بی تردید باید در آینده بسیار نزدیک منتظر فاجعه‌ای باشیم غیر قابل جبران.
نیکاهنگ کوثر، کارشناس و خبرنگار حوزه آب در آمریکا، نیز از روش‌هایی می‌گوید که اگر به اجرا در نیایند ایران سقوط خواهد کرد.
آب‌های زیرزمینی منبع بزرگی و مهمی هستند برای ما. بیشتر از 50% آبی که ما مصرف می‌کنیم از آبخوان‌ها میاد. نبود این آب یعنی اینکه کشاورزی، شهرنشینی و روستانشینی در بسیاری از نقاط فلات ایران عملاً از دست خواهد رفت. راه چاره این هست که بیاییم یک مصرف آب رو منطقی کنیم، کاهش بدهیم، کشاورزیمون رو تغییر بدهیم، سیستمش رو، راندمان آبیاری رو ببریم بالا و از طرف دیگر بیاییم بخش قابل توجهی از سیلاب ها رو مهار بکنیم و اجازه بدیم در دل زمین ذخیره بشه به جای اینکه هدر بره. اگر ما این مسیر رو طی کنیم راه امیدی برای آینده وجود داره، اگر نه ایران سقوط خواهد کرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز دوشنبه تاکید کرد که حتی گیلان و مازندران هم با مشکل آب روبرو هستند و اگر این وضعیت ادامه یابد تمدن کشور به گفته او در معرض تهدید قرار می‌گیرد.
و با این گزارش همکارم الهی روان شد میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما هستید و دعوت می‌کنم همچنان با رادیو فردا بمانید تا ساعت 17 که با تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.